ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران ششم شهریور ماه از هر جایی که با ما همراه هستید. آزاده اصلی هستم، امروز شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی متنوعی که همکارانم برای امشب شما تهیه کردند. اما ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا بریم سراغ خبرها. همکارم رضا جمالی در استودیوست.
ممنون. آزاده، شب خوش شنوندگان گرامی. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. آقای یزدی شامگاه یکشنبه در ازمیر ترکیه پس از ماها ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. به گفته یه بستگان ابراهیم یزدی، پیکر او به زودی به تهران منتقل خواهد شد. ابراهیم یزدی در جریان انقلاب 1357 از نزدیکان و مشاوران آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاریس و تهران بود و به عضویت شورای انقلاب نیز درآمد. او مدتی وزیر امور خارجه دولت موقت بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی در گذشته ابراهیم یزدی را تسلیت گفت. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه همین مجله خبری تقدیم شما خواهیم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در جریان دیدار با دبیرکل سازمان ملل از این سازمان به دلیل آنچه شکست در جلوگیری از قاچاق سلاح به حزب الله لبنان خواند انتقاد کرد. مأموریت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل این ماه به پایان میرسد و اسرائیل خواستار نظارت بیشتر بر میزان سلاحایی است که به حزب الله میرسد. دبیرکل سازمان ملل میگوید هر آنچه در توان دارد در این زمینه انجام خواهد داد. بنیامین نتانیاهو که میزبان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بود، در این باره همچنین ایران را متهم کرد که در سوریه و لبنان موشک‌های هدایت شونده تولید می‌کند تا به گفته او علیه اسرائیل به کار رود. نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت که این اقدامی است که این کشور نمی‌پذیرد و سازمان ملل نیز نباید آن را بپذیرد. پیشتر مقامات اسرائیلی و برخی کشور رسانه‌های این کشور اتهام ساخت موشک توسط ایران در سوریه و لبنان را مطرح کردند، اما هنوز شواهد دقیقی در این باره رسانه‌ای نشده و مقام‌های ایران هم به آن واکنش نشان ندادند. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با گروهی از طلاب و روحانیون ایجاد جامعه اسلامی را نیازمند ادامه مبارزه در این راه خواند. آیت الله خامنه‌ای برداشت برخی افراد و نویسندگان را مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی خیانت به انقلاب خواند و افسود که تداوم انقلاب به معنای حفظ هنجارهای جدید است. با این حال رهبر جمهوری اسلامی گفت تا رسیدن به نقطه مطلوب و تشکیل جامعه اسلامی هنوز فاصله زیادی وجود دارد. دو روز پیش نیز آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای دولت 12 بر حفظ جهتگیری و روحیه انقلابی و دینی در دیپلماسی تاکید کرده بود. تأکید چند باره ی آیت الله خامنه‌ای بر انقلابی بودن در حالی مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بارها بر ضرورت پایان دوران احساسات انقلابی تأکید کرده است. جرد گنستر وکیل خانواده نمازی میگوید درخواست باقر و سیامک نمازی برای برگزاری دادگاه تجدید نظر رد شده است. این وکیل در آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که او یک شنبه در از مخالفت دادگاه تجدید نظر تهران مطلع شده است. باقر نمازی 81 ساله از مقام‌های پیشین یونیسف در اسفند سال 94 در ایران بازداشت شد. چند ماه پیش از او فرزندش سیامک نمازی از مدیران پیشین کمپانی نفتی کرسنت در جریان سفرش به ایران بازداشت شده بود. این پدر و پسر هر کدام به تحمل 10 سال زندان محکوم شدند. و خبر آخر این که انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه شیعه نشین صدر در بغداد دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. در پی این انفجار که در بازار میوه و تره بار منطقه جمیله در روز دوشنبه رخ داد دست کم 25 تن دیگر مجروح شدند. بنابر گزارش ها افرادی از نیروهای امنیتی عراق در میان کشته شدگان هستند. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.
متشکرم. از تو رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. درگذشت ابراهیم یزدی دبیرکل حزب نهضت آزادی، چه انتقاداتی از عملکرد او وجود دارد؟
دکتر یزدی درست شاگرد مهندس بازرگان بود، ولی دل در گرو عشق آقای خمینی داشت.
روشنفکران هم هیچ کدوم نمیتونن دامن خودشون رو بالا بگیرن، هم از ملیون ملی مذهبی ها، حتی چپ ها و کمونیست ها، همه حدی رو که از دستشون برمیومد برای کمک به انقلاب نه به شخصای خمینی انجام دادن. دکتر یزدی چون نزدیکتر بود خب برجسته تره.
مشاور عالی نظامی رهبر گفته هیچ مقامی بدون اجازه رهبر حق بازرسی از مراکز نظامی را ندارد.
اگر که طبق تعهدات بین المللی ایران درخواست بشه بازدید از مراکز نظامی ایران صورت بگیرد، در اون صورت که احتمالاً رهبر مجبور خواهد بود که اجازه این کار رو بده.
و رهبر ایران از لزوم ایجاد یک دولت اسلامی صحبت کرد.
به نظر میرسه که این نوعی ناامیدی از این حاصل کارنامه 40 ساله رو نشون میده.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران یک شنبه شب در شهر ازمیر در ترکیه بر اثر ابتلا به سرطان لوزالمعده درگذشت. آقای یزدی از جمله کسانی بود که میتوان آنها را در حلقه نخست پیرامون رهبر انقلاب 57 برشمرد. با درگذشت او آنچه بر جای مانده کسانی هستند که بعدها نزد آیت الله خمینی تقرب پیدا کردند. مروری کوتاه بر زندگی ابراهیم یزدی رو در گزارش مهرداد میردامادی بشنویم.
ابراهیم یزدی 1310 متولد شد در شهر قزوین. خانواده‌اش زمانی که 6 ساله بود به تهران نقل مکان کردند. در محیطی سنتی مذهبی پرورش یافت و در سالهای نهضت ملی شدن صنعت نفت با ملیون همراهی داشت. شاید به دلیل همین ترکیب بود که وی مجذوب شخصیت‌هایی مانند مهدی بازرگان و محمود طالقانی شد. بنابر تاریخ روایت شده از گروه نهضت آزادی ایران، وی از جمله نخستین گروندگان به این گروه بود. فعالیت سیاسی تشکیلاتی وی از دهه 40 شمسی برجسته شد، زمانی که در کاری گروهی تشکیلاتی با نام انجمنهای اسلامی دانشجویی در اروپا و آمریکا را بنیان گذاشت. پس از تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و عراق با وی ارتباط برقرار کرد و نقل است که از سوی او مسئول تأمین هزینه‌های انجمنهای اسلامی دانشجویی خارج از کشور از طریق جمع‌آوری وجوهات شرعی شد. در ماه‌های منتهی به انقلاب سال 57 در زمان اقامت آیت الله خمینی در فرانسه از مشاوران و نزدیکان او بود و همراه وی 21 بهمن 57 به ایران بازگشت. با شروع کار دولت موقت مهدی بازرگان، نخست معاون نخست وزیر و سپس وزیر خارجه شد. شماری از منتقدان می‌گویند ابراهیم یزدی در جریان بازجویی و آنچه در آن زمان دادگاه‌های انقلابی خوانده می‌شد و نیز اعدام گروهی از فرماندهان ارتش نقش داشت، نقشی که خود منکر آن بود و فیلم‌های پخش شده مربوط به آن زمان از خود را ناقص و گزینشی خوانده بود. با استعفای مهدی بازرگان پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در آبان 58 او نیز از دولت کناره‌گیری کرد. در نخستین انتخابات برای مجلس پس از انقلاب از شهر تهران نامزد شد و همراه با مهدی بازرگان و شمار دیگری از اعضای نهضت آزادی به مجلس شورا راه یافت. ابراهیم یزدی پس از درگذشت مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی ایران شد. او پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چند بار بازداشت شد. در اسفند ماه 89 به خاطر شرایط جسمیش به قید وثیقه آزاد شد. آقای یزدی در دادگاه انقلاب در سال 91 با اتهام‌های مانند اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران به 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. تا به رغم محبوس نبودن سایه حکم زندان را بر سر خود داشته باشد. در مقام دبیر کل نهضت آزادی ایران در دی ماه 94 در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ضمن اعتراض به ادامه رفتارهای غیرقانونی مأموران وزارت اطلاعات اعلام کرد که این مأموران ادعا می‌کنند که برای برخورد با نهضت آزادی و اعضایش حکم حکومتی دارند. ابراهیم یزدی در این نامه اعلام کرد که برخی از مأموران وزارت اطلاعات در همه جا مثل سایه دنبال اعضای نهضت آزادی هستند و به بهانه‌های واهی و با احضارهای خلاف قانون انواع مزاحمت‌ها را ایجاد می‌کنند. ابراهیم یزدی در پی تشخیص سرطان قصد سفر درمانی به ایالات متحده را داشت. بنابر گزارش‌ها امکان این سفر نخست به خاطر حکم ممنوع الخروجی و سپس به دلیل صادر نشدن روادید آمریکا ممکن نشد. در نهایت در بیمارستانی در ازمیر ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفت و پس از آن نیز آنطور که یکی از نزدیکانش به رادیو فردا گفته، به دلیل وضعیت جسمیش امکان پرواز به قصد ایران را پیدا نکرد. آقای یزدی که 86 سال سن داشت، شامگاه یک شنبه پس از ماه‌ها مبارزه با سرطان از دنیا رفت. محمد توسلی از اعضای مرکزی نهضت آزادی گفته است که اقدامات اداری در سفارت ایران در ترکیه برای بازگشت پیکر او انجام شده و در نخستین پرواز پیکرش به تهران باز خواهد گشت.
درباره کارنامه آقای یزدی بیشتر بشنویم با همراهی دو مهمان، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر سیاسی از لندن روی خط تلفن ما هستند. آقای علیجانی با شما شروع می‌کنم. به عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، آقای یزدی جزء روشنفکران ملی مذهبی محسوب می‌شد که فعالیت سیاسی ایشون بر نوع فرهنگی کارهای ایشون می‌چربید. شما جایگاه آقای یزدی رو در نهضت آزادی چطور ارزیابی می‌کنید؟
آقای دکتر یزدی خب از شاگردان و به هر حال پیروان مهندس بازرگان بودن و تا موقعی که مهندس بازرگان در قید حیات بودن، خب به هر حال با اختلاف سطح محسوسی همه اعضای نهضت آزادی به نوعی احترام به مهندس بازرگان می‌ذاشتن، هرچند در رأی گیری ها خوب استقلال رأی خودشون رو هم داشتن. دکتر یزدی خب به لحاظ فکری با مهندس بازرگان همسویی های کلانی داشت، هرچند نسبت به مهندس بازرگان مخصوصا قبل از انقلاب خوب یه مقدار رادیکال تر بود. دکتر یزدی خودش شاید نماد هم تغییر هم استمرار، یعنی تغییر از یک انقلابی تمام عیار به یک اصلاح طلب، تغییر از کسی که خوشبین بود با آیت‌الله خمینی و روحانیون سیاسی به فردی که به بدبینی رسید و برعکس، بدبینی که به چپ‌ها داشت و این به تدریج در دهه‌های اخیر به خوشبینی رسید و خودش رو یک سوسیال دموکرات معرفی کرد و به یک معنا می‌شود گفت همون گونه که انقلاب ایران یک انقلاب التقاطی بود و نوعی شراکت و البته شراکت نافرجام بین روشنفکران اعم از مبارزین ملی مذهبی چپ با روحانیون سیاسی و مبارز بود، این شراکت نافرجام گمان من از طرف آقای خمینی و روحانیون سیاسی با بی اخلاقی و با پشت کردن به وعده های گذشته‌شون شکست و دکتر یزدی هم یکی از نمادهای هزینه پرداخته این شراکت نافرجام محسوب میشه. حالا چون به نهضت آزادی و کار تشکیلاتیشون هم اشاره کردیم، دکتر یزدی تلاشی داشت پس از مهندس بازرگان، تلاشی موفق و البته ناتمام برای جوانگرایی در نهضت آزادی که تا حدی هم موفق بود.
برمیگردیم آقای علیجانی به این بحث مرتبط با نهضت آزادی، اما قبلش میخوام از آقای نوری‌زاده بپرسم. آقای یزدی در برهه‌ای عملا مسئولیت اجرایی رو در انقلاب 57 داشت و نقش مهمی هم در دولت موقت داشت، اما همیشه به این نقش آقای یزدی انتقادهایی وارد بود. شما آقای نوری‌زاده عمده‌ترین مسائل این دوره رو در چه میبینید؟
اول اجازه بدید من یک جمله رو اضافه بکنم به حرفایی که آقای علیجانی زدن. یکی این که دکتر یزدی درست شاگرد مهندس بازرگان بود، ولی دل در گرو عشق آقای خمینی داشت. این درست برخلاف مهندس بازرگان بود که دل در گرو عشق مصدق داشت. یعنی آقای دکتر یزدی سرسپرده خمینی بود و نوع رفتارشون هم زمانی که ایشون به عراق رفت، آقا رو ورزش برد کویت، راش ندادن، برگشتن پاری و این نشان دهنده بود که ایشون واقعا دست در بیعت آقای خمینی داره. و من در روزهای اول انقلاب شاهد بودم وقتی تضاد بین مهندس بازرگان و آقای خمینی پیش می اومد، آقای یزدی جانب آقای خمینی رو بیاره. اما در رابطه با اینکه ایشون چه نقشی داشت، آقای دکتر یزدی نقش بسیار مهمی داشت. اولا تصویری که از ایشون نخستین بار پخش شد در حالی که نوعی محاکمه انقلابی در ستاد انقلاب از تیمسار رحیمی و تیمسار نصیری می‌کردند، این تصویر تا ابد برای ایشون موند و هیچ کس این رو متوجه نشد که شبی که چهار جنرال اعدام شدند، این دکتر یزدی بود که جلوی اعدام 24 تن دیگر رو گرفت. ایشون رفت پیش آقای خمینی و با توجه به نفوذی که داشت گفت این کار زشته. آقای خمینی گفتن نه، اینا توطئه خواهند کرد. آقای یزدی گفت بالا روی این 4 تن شما حرف دارید، ولی بقیه چی؟ یادم هست روی سردار جاف به خصوص ایشون انگشت گذاشت که این بدبخت رو چرا میخواد بکشن و گوشه روزنامه اطلاعات ایشون خط آقای خمینی رو گرفت که اینا اعدام نشن، در حالی که آقای خلخالی اومده بود اون شب 2300 نفر اعدام کرد. این رو من باید بگم عادلانه و صادقانه چون شاهدش بودم. اما آقای دکتر یزدی کارهایی کرد که پیامدهای خیلی سنگینی برای کشور داشت. یه نمونه، نقش ایشون در تأسیس سپاه پاسداران بود. این حالتی که ایشون نسبت به ارتش داشت، در حالی که در ارتش دوستان نهضت کم نبودن، از تیمسار مسعودی گرفته تیمسار قرنه‌ای و دیگرانی بودن که به نهضت دلبسته بودن، ولی آقای یزدی رفت این سپاه رو تأسیس کرد. نکته دیگر مسئله صدور انقلاب بود. آقای یزدی از پیشگامان این بود که انقلاب باید صادر بشه و به همین دلیل هم آقای غضنفرپور دوست ایشون که با هم هم آشنا بودن، همسر ایشون خانم سودابه سودیفی اولین رئیس دفتر نهضت‌های آزادی‌بخش شد. ایشون معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب بودن و بنابراین بسیاری از تصمیمات انقلابی، دستور به توقیف‌های اموال غیره در معاونت ایشون صادر شد. در هر حال میخوام بگم آقای یزدی به خاطر عملکرد انقلابی تندش و رفتاری که در اون نیمه محاکمه با یک افسر بلندپایه مثل تیمسار رحیمی داشت، حالا آقای نصیری در نگاه خیلی محکوم از سابق بود، ولی تیمسار رحیمی افسر شجاعی بود که به وظیفه‌اش عمل کرده بود و آقای دکتر یزدی بسیار با او اهانت‌آمیز برخورد کرد. من در این جلسه بودم، تصویرم هم هست. و این بسیار به آقای یزدی تا آخر عمرش لطمه زد. هر بار یزدی نقش شجاعانه گرفت که بیاد و از رفرم حمایت کنه، مردم شانه بالا انداختن، عنوان مثلث بیغ رو به یادمون آوردن و اینکه آقای یزدی در اون شب چه کرد.
آقای علیرضایی شما موافق هستید با این موضوع که آقای نوری زاده؟
نه، من با این تصویر و این کلیشه به هیچ وجه موافق نیستم و از آقای نوری زاده هم که خودشون اون موقع مواضع مشابهی داشتن تعجب میکنم که با جابجایی فضای تاریخی این قضاوت رو منتقل میکنن. از طرفداران سلطنت و طرفداران فرماندهان نظامی سرکوبگر در اون موقع که به روی مردم آتش گشودن و ارتش مقابل مردم قرار دادن، میشود توقع داشت که چون این کلیشه‌ای رو تبلیغ بکنن، ولی از کسانی که خودشون اون موقع در صف انقلاب بودن، در صف دفاع از فلسطین علیه اسرائیل بودن و صف ضد آمریکایی بودن، این قضاوت‌ها پذیرفته نیست. هرچند من این رو قبول دارم که اون موقع در بین نیروهای مذهبی در یعنی در نهضت آزادی دکتر یزدی خوشبین‌تر از بقیه به آقای خمینی بود، ولی تعبیر سرسپرده رو من منصفانه نمیدونم.
ایشون تعبیر دل در گروه عشق آیت الله خمینی داشتن استفاده کردن،
تعبیر سرسپرده خمینی رو هم به کار بردن. ببینید این بخش مهمی از تاریخ هست که بعد از استعفای دولت موقت آقای خمینی با آقای دکتر یزدی گفتن شما از نهضت آزادی و مهندس بازرگان جدا شو، راه ریاست جمهوری شما هموار میشه. و دکتر یزدی جواب روشنی به ایشون داد. حالا ما چیزای پشت صحنه رو کار نداریم، در روی صحنه دکتر یزدی به هر حال منتقد جنگ بود، منتقد اصل ولایت فقیه بود، اینها جزء مسلمات تاریخه. بنابراین شراکت، من فکر میکنم قضاوت منصفانه تر این باشه که شراکت نافرجامی بین روشنفکران و روحانیون اتفاق افتاد. روشنفکران هم هیچ کدوم نمیتونن دامن خودشون رو بالا بگیرن، هم از ملیون ملی مذهبی ها، حتی چپ ها و کمونیست ها، همه حدی رو که از دستشون برمیومد برای کمک به انقلاب نه به شخصای خمینی انجام دادن. دکتر یزدی چون نزدیکتر بود خب برجسته تره، وگرنه به قول عیسی مسیح کسی که چون این گناهی نکرده است و سنگی نینداخته است اولین سنگ رو بزنه.
بله.
اما اینکه سپاه باستاران رو در مقابل ارتش تأسیس کرده، من این فرمول رو هم قبول ندارم، یعنی با واقعیت تاریخ نمیخونه. دکتر یزدی یکی از مدافعان حفظ ارتش و مخالف انحلال ارتش بوده، هرچند سپاه رو در اون مقطع یکی از کسانی، حالا دیگرانی هم مدعی هستند، ولی دکتر یزدی هم بوده، برای اون دورانی که به هر حال هنوز ارتش متزلزل هست و کشور نیاز به نظم و آرامشی داره، سپاه رو مطرح میکنه. سپاه هم کارکردش با دوره‌های بعد متفاوت هست. من خودم در دوران نوجوانی به هر حال منتقد دکتر یزدی یا برخی از عملکردهای دولت موقت بودم، رو برخیش هنوز هم هستم، ولی رو جاهایی که دکتر یزدی رو حالا نقد میکنن جاهایی نیست که خیلی با واقعیت تاریخی بخونه. یعنی دکتر یزدی نقش محسوسی در کاهش کشتار در اون زمان داشته، خلخالی در خاطراتش میگه و دیگران هم میگن. بنابراین ما نباید تو دام سلطنت طلب ها و برها کسانی که برحال از نظام پادشاهی دفاع میکنن بیفتیم. بنابراین کسانی که در اون مقطع در هوادار انقلاب بودن میتوانن قضاوت متفاوتی داشته باشن از جمله جناب آقای نوری.
میدونید آقای علی جانی که این تفاوت نگاه و تحلیل رفتار و عمل کرده آقای یزدی در تمام این سالها وجود داشته. به هر حال منتقدان آقای یزدی او رو به خاطر همراهی با انقلاب و همفکری با جمهوری اسلامی متهم میکردن. از طرف جمهوری اسلامی هم معتمدی بود که مورد غضب واقع شده بود. توی سجل کتاب خاطراتش آقای یزدی به عنوان 60 سال صبوری و شکوری خودش همیشه بر مشی مسالمت جویانه اعتقاد داشته، اما چرا صدای او نادیده گرفته می شد؟
دکتر یزدی در واقع نماد نوعی فرافکنی ملی از سوی بخشی از نیروهای سیاسی و بخشی از مردم ایران هم هست. یعنی همه کسانی که خودشون در انقلاب دخیل بودن، من انقلاب رو همچنان اجتناب ناپذیر میدونم، پدیده انقلاب پدیده درستی بوده و رهبر انقلاب هم شخص شاه بوده به علت دیکتاتوریش و به علت اینکه نمیپذیرفته مشارکت سیاسی رو، اما در عین حال ببینید گفتمانی که غالب هست اون زمان بر روشنفکران در مجموعی گفتمان چپ هست، یه گفتمان رادیکال هست، نگاه خاصی رو عدالت اجتماعی هست، نگاه خاصی رو مناسبات بین المللی هست. و از قضا ما میبینیم دکتر یزدی رو مناسبات بین المللی واقع گرایانه ترین برخود رو در اون زمان میکنه. من این نقاط مثبت رو میگم، نمیخوام نقاط انتقادی رو به اصطلاح نفی بکنم.
من از شما خواهش کنم نقاط انتقادی رو هم پررنگتر بگید آقای علی جانی.
بله ببینید، نگاه انتقادی این هست که دکتر یزدی خوشبین بود به روحانیت، همون گونه که بسیاری از نیروهای سیاسی بودند. در درون نهضت آزادی آقای دکتر یزدی نسبت به بقیه خوشبین تر بود. من این کلمه رو دقیق تر، واقع بینانه تر و اخلاقی تر میدونم. اما دکتر یزدی بهای این خوشبینیش رو پرداخت. یعنی وقتی دکتر یزدی نهضت آزادی هست میشه، دکتر یزدی هم هست میشه، دکتر یزدی غیر خودی تلقی میشه. الان شما ببینید کل نهضت آزادی هست میشه در حالی که اینها همچنان به مشی مسالمت آمیزی خودشون ادامه میدن. مهندس بازرگان میره ثبت نام میکنه برای ریاست جمهوری، دکتر یزدی حتی یه دور بعدش یعنی در دهه 60 میره ثبت نام میکنه و اینها غیر خودی تلقی میشن. اما ما میبینیم پس از فروپاشی بلوک شرق و پس از فوت آقای خمینی با پیدایش برحال تحولاتی در ساخت قدرت در ایران، خود اصلاح طلبان به وجود میان که اینها به نوعی بازیش کردن به مشی و گفتمان آقای بازرگان و دکتر یزدی. و دکتر یزدی هم یه جا میگه شما فرزندان برحال ما هستید، یعنی شما ادامه دهندگان معنوی خط ما هستید.
آقای نوریزاده شما فکر میکنید چرا آقای یزدی هیچ وقت خودی تلقی نشد، نه از سوی مخالفان جمهوری اسلامی نه در تاریخ انقلاب 57 از طرف خود جمهوری اسلامی؟
ببینید اول آقای علیجانی حرفایی زد که من نزدم. من اولا به هیچ وجه ضد آمریکایی نبودم، به هیچ وجه خشن نبودم. حداقل سرمقاله های من تو امید ایران و توی روزنامه اطلاعات حکایت از این میکنه. انقلاب من با آمدن دکتر بختیار خاتمه یافت و بعدم به آدم های مثل مهندس بازرگان اعتقاد داشتم. بازرگان رو مرد شریف و نجیبی میدونستم. اونهایی که به راه بازرگان اعتقاد داشتن واقعا مثل مرحوم چمران به تیر غیب گرفتار شدن، مثل مرحوم قدساده سرشون به دار رفت. قدساده خطاش این بود که پشت به بازرگان کرد.
بله.
ولی آقای دکتر یزدی هم خانه رو میخواست هم خاله رو، یعنی در واقع ایشون هم رو به قبله جماران نماز میخوند هم سر در مهر مهندس بازرگان داشت. این خط. اما ببینید یه تصویری که از آدم داده میشه، این تصویر رها نمیکنه آدم ها. مردم وقتی راجع به سران انقلاب فکر میکنن تصاویری به یادشون میاد. تصویر آقای دکتر یزدی این تصویر نیست که سلطنت طلب یا نمیدونم شاه اللهی یا ضد انقلاب بهش موجوده. نسل جوان امروز هم میبینه اون خطاب آقای دکتر یزدی رو نمیپسنده. مهندس بازرگان هم در برابر اعدام موضع گرفت. اتفاقا نقش آقای دکتر یزدی در کاستن اعدام ها در اون روزهای اول خیلی مهم بود. من با عدالت این رو میگم، آقای یزدی در اون شب شوم جلوی کشته شدن 24 نفر رو گرفت که در میانشون آدم های بسیار بیگناهی بودن.
بله.
اون که خلخالی بعدن اغلبشون رو منهای دوتن اعدام کرد. قرار زمینه آقای دکتر یزدی در عملکرد سیاسیش هم هرگز نتونست یه نقش ماندگار بازی کنه. مثلا در وزارت خارجه ایشون در وزارت خارجه بود، موجی که چپا علیش را انداختن که این آدم امریکاست، حتی دروغ گفتن همسر آمریکایی داره، گذرنامه آمریکایی داره. اون مثلث بیغو که درست کرد، روزنامه آهنگر که بنی صدر و یزدی و قدس داده، مورد حملات شدید چپا بود. ملیون هم به یزدی زیاد اعتماد نداشتن، مثلا رابطه خوشی با جبهه ملی نداشت و در این حال در نهضت آزادی هم تکلیفش معلوم نبود. آقای یزدی نه اون تصویر زشت آدمکشی بود که برای ساختن که دست تیمسار رحیمی رو قطع کرد، این دروغ بزرگی است. ایشون در هیچ کدوم از اعدام ها نقش نداشت، اما در این حال اون تصویر مسیح مقدسی هم نیست که دوستانشون ترسیم میکنه. انسانی بود با کاستیهاش، با آنچه داشت، و در این حال آدم ناموفقی در عرصه سیاست بود. در عرصه اپوزیسیون، در پایین کشیدن یک بنا نقش مؤثری داشت، در بالا بردن بنا هیچ نقشی نداشت.
ممنونیم از آقایان رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس و علیرضا نوروزاده تحلیلگر سیاسی از لندن که همراه ما بودند و نگاه داشتیم به بخش کوچکی از کارنامه ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران و وزیر امور خارجه دولت موقت پس از انقلاب که در 86 سالگی در ترکیه درگذشت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای گفته هیچ مقامی بدون اجازه رهبر جمهوری اسلامی ایران حق بازرسی از مراکز نظامی کشور را نداره. یک هفته پیش نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل خواستار اجازه ایران به سازمان انرژی اتمی برای بازرسی از مراکز نظامی ایران شده بود. از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای گفته است هیچ مقامی خارجی یا داخلی، حتی مقامات نیروهای مسلح غیر مرتبط، جز با اجازه رهبر جمهوری اسلامی حق بازدید از مراکز نظامی ایران را ندارند. او سخنان هفته گذشته نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد را که از نبود امکان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های نظامی ایران ابراز نگرانی کرده، جفسازی توصیف کرده و آن را فتنه جدید و دروغ نامیده و گفته است که برجام اجازه بازدید از مراکز نظامی را نمی‌دهد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، حرف‌های حسن فیروزآبادی را نوعی هیاهو توصیف کرده و به رادیو فردا می‌گوید:
صحبت‌های آقای فیروزآبادی در واقع گلالود کردن آب سر صدا ایجاد کرده. من از زیاد معنی نداره. میگه هیچ بی اجازه رهبر نمیتونه. بله، واقعا ممکن هم جوری باشه، منتها اگر که طبق تعهدات بین المللی ایران درخواست بشه بازدید از مراکز نظامی ایران صورت بگیرد در ارتباط با تعهدات ایران در چارچوب برجام و پروتکل الحاقی، در اون صورت که احتمالاً رهبر مجبور خواهد بود که اجازه این کار رو بده. یعنی صحبت آقای فیروزآبادی نمونه بارزیه که افرادگران دو طرف در واقع به هم پاس میدن، چون حرفی که آقای فیروزآبادی میزنه درسته که حرفش اینه که میگه با توافق رهبری، توافق رهبری هم یعنی هم موافقت هم مخالفت همه چی توشه، یعنی صحبت فیروزآبادی به خودی خود معنی چندانی نداره، اما اینو میتونه طرف مقابل که منتظره، مثلا خانم نیکی هیلی و یا کسای دیگه تو امریکا، اینو میتونن به عنوان دلیلی بیارن که ایران بازرسان آژانس رو راه نمیتونه مراکز نظامی. در یه جمله میتونم بگم این کشمکش روزهای اخیر نمونه اینه که افرادگران داخل ایران که مخالف برجامن و داخل امریکا که مخالف برجامن چگونه ناخودآگاه به هم پاس میدهند.
روز اول شهریور نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در سفر اخیر خود به وین و پس از دیدار با یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت واشنگتن می‌خواهد اطمینان یابد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از منابع و امکانات کافی برای راستی‌آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برخوردار است. خانم هیلی در این دیدار تصریح کرد که گزارش آژانس تنها زمانی میتواند درست باشد که بازرسان بتوانند به مواردی که ایران تعهد کرده است دسترسی داشته باشند. در همین رابطه او قبل از دیدار با یوکیا آمانو گفته بود که واشنگتن میخواهد بداند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه‌ای برای بازدید از مراکز نظامی ایران به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌ها و تعهدات اتمی ایران دارد یا نه. به گفته او تهران پیشتر اقداماتی پنهانی در مراکز نظامی، دانشگاهی یا جاهای دیگر انجام داده بود و اکنون به گفته خانم هیلی پرسش این است که آیا بازرسان بین المللی می توانند از هر سایت مشکوکی بازرسی کنند و یا از چنین قدرتی برخوردار نیستند. در واکنشی به این گفته‌های نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه، بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که ایران اجازه‌ای به دیگران برای ورود به حوزه‌های منع شده در تفاهمات برجام نمی‌دهد. واکنش‌ها به سخنان نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل در حالی است که حدود یک ماه پیش از این روز 7 مرداد ماه عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران در برنامه نگاه یک صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درباره احتمال درخواست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد بازرسی از تأسیسات نظامی ایران گفت:
خب این نگرانی خیلی ها بود که اگر ما پروتکل الحاقی رو اجرا بکنیم دسترسی آژانس به سایت های نظامی ما چگونه خواهد شد. ببین الان یک سال و نیم هست که برجام داره اجرا میشه و هنوز آژانس از ما هیچ درخواست به بازرسی یا دسترسی به سایت های نظامی رو نکرد. اگر هم بکنه قاعده ای داره، یعنی یک مکانیزمی در برجام روشن شده. اینطور نیست که به ما بگه آقا من میخوام برم سایت نظامی رو ببینم، ما بگیم بفرما ببین. نه، اصلا اینطوری نیست. باید دلایل بیاره، مدارک بیاره که چرا فکر میکنه اونجا کار غیرقانونی داره انجام میشه و بعد ما توضیح خواهیم داد و بعد خیلی مراحلی داره تا اینکه آیا به دسترسی نظامی بخواد برسه یا نرسه، که ما هم اعلام کردیم که در این خصوص ملاحظات خودمون رو داریم و اینطور نیست که با آسانی چنین اجازه رو به آژانس بدیم.
سخنان عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران با واکنش انتقادی برخی از اصولگرایان مواجه شد. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای با اشاره به نکاتی که در پروتکل الحاقی در زمینه بازرسی از تأسیسات نظامی ایران گنجانده شده میگوید:
ادمینستراسیون آقای ترامپ، خانم نیکی هیلی و وابستگانشون و متحدان منطقهشون مثل عربستان سعودی، مثل نتانیاهو، کوشششون این است که با توجه به حساسیت‌های رژیم روی مراکز نظامی با تکیه روی این موضوع برای بازرسی رژیم رو به طرفی برانند که نقض برجام بکنند. حالا بسیاری به عقل یا به اوغرای جمهوری اسلامی که آیا چطوری در مورد این واکنش نشون بدن، اما اصولا امکان بازدید از مراکز نظامی ایران هم در برجام و در پروتکل الحاقی، به ویژه در پروتکل الحاقی تعبیه شده. اگر که به توافق نرسن، یک کمیسیون که در چارچوب برجام درست شده به این موضوع رسیدگی خواهد کرد و قضاوت خواهد کرد که آیا درخواست آژانس معقول و منطقیه یا نه. اگه اونجا اکثریتی تصمیم بگیره که صحبت‌های آژانس مستدله، در صورت ایران باید اجازه بده. اگه نده، میکشه به شورای امنیت و وضع ایران خیلی ضعیف خواهد شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی ایران بارها امکان دسترسی بازرسان آژانس به پایگاه‌های نظامی را رد کردند. ایران می‌گوید مراکز نظامی جزو حریم امنیتی کشور است و اجازه بازرسی از آن را نخواهد داد.
مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه‌ای گفته هیچ مقامی بدون اجازه رهبر حق بازرسی از مراکز نظامی ایران را نداره. شیرین فامیلی گزارش می‌داد.
گذاشتن لای چرخ یکی از کارهایی است که از اول جمهوری اسلامی دو دسته در مقابل هم با چوبهاشون کنار چرخ ایستاده بود. الان هم میبینیم آقای دکتر نجفی، فارغ التحصیل رشته ریاضی از ماساچوست تکنیکال اینستیتوت یا همون MIT، بهترین دانشگاه های دنیا، به عنوان شهردار انتخاب میشه. ولی از اونجایی که ایشون در آمریکا تحصیل کرده و آقای خامنه‌ای آمریکا رو دشمن اول میدونه، باید چوب لای چرخ گذاشته بشه. که مبادا ایشونی که در دنیا در بهترین دانشگاه رشته ریاضی رو تحصیل کرده و واقعا فرد تحصیل کرده موفقی است، من ایشون رو از نزدیک میشناسم و میدونم که چه آدم متفکر و درستی است، آدم با ایمانی است. متاسفانه این چوبی که لای چرخ میذارن به خاطر این نیست که ایشون رو تأیید نمیتونن بکنن، فقط به خاطر اسم آمریکاست و در این مورد من متاسفم.
در دوران انتخابات آقای روحانی گفتن که مردم ما به کسانی که عمرشون تو زندان و شکنجه گذشته بر مردم رأی نخواهند. کسی از ما خبرنگار شبکه های اجتماعی ازشان نپرسیدن آقا شما در این 4 سال گذشته چه قدمی در راه نجات زندانیان برداشتید؟ آیا تصمیم گرفتید یک روز بروید و بگویید من میخوام از این زندان ها بازدید کنم؟ حالا میفرمایید نمیذارن، شما رفتید، اگر برید و نذارن هم خودش یک مطلبی است، یعنی ثابت میشه که شما کاری میخواهید بکنی ولی نمیذارن.
من فکر میکنم اسم این اقتصاد رو فعلا اگر اقتصاد مقاربتی بگذاریم بسیار بسیار به حقیقت نزدیکتره تا اقتصاد مقاومتی. مردم مقاومت میکنن ولی متجاوزین بیش از حدن. بنابراین اگر قصد اصلاح هست واقعا اول باید یک فرمانی صادر بشه تا متجاوزین سر جاشون نشونده بشن، اقتصاد در اختیار دولت قرار بگیره تا و بعد از دولت مسئولیت بخوان. ولایت مطلقه سرویس با مسئولیت مطلقه. چجوری هر چی بدیه در حکومت گذشته همه رو به شاه نسبت میدیم. الان چرا نباید هر کی در همه امور آن کسی که دخالت میکنه و اجازه میده به خودش اظهار نظر کنه و دستور صادر میکنه هیچ مسئولیتی قبول نکنه؟ مسئولیت همین اقتصادم هم در بس به گردن خود مقام رهبری اگه انصاف داشته باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم با سرخط تازه ترین خبرها. ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران در سن 86 سالگی در ترکیه درگذشت. آقای یزدی شامگاه یکشنبه در ازمیر ترکیه بعد از ماها ابتلا به سرطان لوزالمعده جان سپرد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت 11 و رئیس سازمان برنامه بودجه سخنگوی دولت 12 باقی ماند. مدیر کل امنیتی و انتظامی استان کرمان روز دوشنبه از کشف بیش از 50,000 کیلوگرم انواع مواد مخدر در 4 ماه نخست سال جاری خبر داد. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در منطقه شیعه نشین صدر در بغداد دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه بار دیگر از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید جمهوری اسلامی ایران اجازه ورود به حوزه‌های منع شده در برجام از جمله پایگاه‌های نظامی را نخواهد داد. صدها تن از معترضان در پاکستان در روز دوشنبه در اعتراض به سیاست‌های تازه آمریکا در قبال افغانستان به خیابان‌ها رفتند. رهبران آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا قرار است در پاریس با همتایان خود از 3 کشور آفریقایی دیدار و درباره بحران مهاجران در اتحادیه اروپا گفتگو کنند. و وزیر امور خارجه آمریکا آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی را اقدامی تحریک‌آمیز خواند و گفت واشنگتن به تلاش برای یافتن راه حل مسالمت‌آمیز ادامه خواهد داد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با گروهی از روحانیون و طلبه‌های حوزه علمیه استان تهران دیدار کرد و از لزوم تداوم انقلاب و ایجاد یک دولت اسلامی صحبت کرد. درباره سخنان آقای خامنه ای بابک غفوری آذر با محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو کرده و از او پرسیده اشاره رهبر ایران درباره تشکیل دولت اسلامی و تداوم انقلاب به چه معناست؟
نکته‌ای که توجه منو ابتدا جلب کرده این هستش که این سخنرانی ایشون 2 روز بعد از انتشار مقاله‌ای در روزنامه جوان ارگان سپاه است که در اونجا اعلام شده رسماً که هیچ یک از دولت‌های پس از انقلاب اسلامی اسلامی نبودند و در اون مقاله تک تک دولت‌ها رو نام می‌بره و میگه هر کدوم چرا اسلامی نبودند. معمولاً روزنامه‌های ارگان سپاه یا روزنامه‌ای مثل کیهان که نماینده رهبری مسئولیتش رو به عهده داره بعد از سخن رهبری به تفصیل صحبت ایشون و تفسیر صحبت ایشون می پرداختن. اما این بار ظاهرا برعکس شده و امروز آیت الله خامنه ای اشاره میکنن به این که ما انقلاب اسلامی داشتیم ولی نه دولت اسلامی تونستیم داشته باشیم و نه جامعه اسلامی. به نظر میرسه که این نوعی ناامیدی از این حاصل کارنامه 40 ساله رو نشون میده. منتها به جای این که در واقع نقد ذاتی صورت بگیره و نگاه بشه به این که ما چه کردیم که شعارهای انقلابی و اون آرمانهای انقلاب به این نتیجه رسیده که امروز نه جامعه اسلامی داریم نه دولت اسلامی، به نظر میرسه که ایشون پیشنهادشون این هست که نخیر، ما باید تازه کار دیگری رو آغاز بکنیم که در ادامه صحبت توضیح میدن که اون کار در تقابل با دشمن ما تعریف میشه نه حاصل نقد ذاتی ما.
فکر میکنید منظور آقای خامنه ای از ایجاد یک دولت اسلامی چگونه دولتیه؟ یعنی این دولت باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟
ببینید ایشون به هر حال از هیچ یک از این دولت هایی که در گذشته بوده به نظر میرسه که راضی نیست و اون شکل اسلامی که تلقی ایشون هست، مثلا فرض بکنید اون تاکیدی که ایشون در این مدت بعد اسلامی شدن دانشگاه ها داشت، شما میتونید نمونه بگیرید و مقایسه بکنید با اسلامی شدن دولت یا اسلامی شدن جامعه. چطور در اسلامی شدن دانشگاه ها ملاک و در واقع میزان برای ایشون این بود که نماز گسترش پیدا بکنه یا اردوی مختلط دختر و پسر برگزار نشه یا محصولات علوم انسانی غرب یا سایر علوم غربی در دانشگاه های ما یا تعطیل بشه یا به حد اقل برسه. حالا ایشون تصورش از دولت آرمانی ظاهرا چنین دولتی است که به جای استفاده از دستاوردهای تجربه غرب بیاد و خودش مدل اداره کشور رو از صفر شروع کنه، از اول شروع بکنه، یه چیزهایی رو از متون مقدس برداشت بکنه، احتمالا از قرآن و حدیث، بعد همین رو به جامعه گسترش بده، اون شکل‌های اسلامی و ظواهر اسلامی رعایت بشه، حدودی که شریعت در ظاهر مذهب روش به نظر میرسه که تأکید داره اونا مراعات بشه و حتی به گمانم یکی از مثالاش همین عدم راه دادن به زنان در عرصه مدیریت کشور. آقای خامنه‌ای بارها گفته که از خانه بیرون اومدن زنان امری اسلامی نیست، یه چیزیست که غربی‌ها در آوردن و هیچ افتخاری هم نداره. ظاهرا مدل مدیریت اسلامی ایشون اگر بخواد انجام بشه و دولت اسلامی به ثمر برسه، قاعدتا یکی از مثالاش هم باید همین باشه که از روند مدیریت زنان جلوگیری بشه و این افتخاری که این روزا میشه فلان زن در فلان جا شهردار شده، در فلان جا فرماندار شده، اینا باید جمع بشه. به نظر میرسه که این چیزها رو ایشون داره دنبال میکنه، وگرنه نمونه یا فرمول تعریف شده ای از چیزی که در ذهنشه ایشون ارائه نداده تا به حال و تئوریزه نکرده اون چیزی که تو ذهنشه، حالا درست یا غلط، حداقل میبایست تئوریزه میشده. درست مثل اقتصاد مقاومتی که مطرح شده اما هیچ کس نمیدونه چیه.
آقای خامنه ای امروز در بخش دیگری از صحبتاش گفته که برداشت برخی افراد و نویسندگان مبنی بر تمام شدن مبارزه و انقلاب اسلامی نادرست و خیانت به انقلابه. فکر میکنید اشاره رهبر جمهوری اسلامی در این صحبت به چه افرادیه؟
سالهاست که بعضی ها مطرح کردن، نویسندگان ما، سیاستمداران ما، فعالان سیاسی ما گفتن ببینید انقلاب سال 57 بود، بعد وقتی تبدیل به جمهوری اسلامی میشه شما از انقلاب که در واقع حاصل یک بی‌ثباتی هست و نوعی دگرگونی ذاتی رو در خودش داره، شما وارد فاز استقرار میشید و وقتی از انقلاب وارد استقرار شدید، یعنی قانون اساسی تصویب کردید، به رأی مردم گذاشتید و مجلس دارید، نماینده مجلس دارید، انتخابات دارید، رئیس جمهور منتخب دارید، وقتی اینا رو دارید دیگه از حالت انقلاب که هر کس آتش به اختیار باشه و هر کاری دلش بخواد و فکر میکنه درسته به این دلیل که دولت مثلا انجامش نمیده بره برای خودش انجام بده و به قوه قضاییه هم گفته بشه که هوای بچهای انقلابو داشته باشید، نه، این دوران گذشته، همه باید در چارچوب قانون عمل بکنن، همه باید به مر قانون عمل بکنن. این چیزیه که به نظرم آقای خامنه‌ای روش تاکید دارن و انتقاد دارن به طرح موضوع انتقال از دوره انقلاب به دوره استقرار.
با مکی غفوری آذر از رادیو فردا با محمد جواد اکبرین در این پژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس گفتگو میکرد درباره صحبت‌های رهبر ایران که روز دوشنبه در دیداری که با روحانیون و طلبه‌های حوزه علمیه استان تهران داشته از لزوم تداوم انقلاب و ایجاد یک دولت اسلامی صحبت کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اگر صداتون رو از طریق تلگرام میتونید ضبط کنید و انتقاد و پیشنهادتون رو دوست دارید با ما در میون بگذارید، از طریق @فرداگرام در تلگرام حتما برای ما صدا و یا مطلب و تصویرتون رو بفرستید. متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در تهران در مرداد ماه امسال به حدود 4,700,000 تومان رسیده. بر اساس گزارش بانک مرکزی، همطور واحدهای مسکونی تا 5 سال ساخت با متراژ بین 60 تا 70 متر مربع بیشترین سهم را از بازار در اختیار گرفتند. بازگشت رونق به بازار مسکن و ساختمان میتونه امیدی باشه برای اقتصاد ایران که از شرایط موجود گذر کنه. از آرش حسنی بشنویم.
تحولات این بخش چنان پر اهمیت و اثرگذار بر دیگر بخش‌ها و در نهایت کلیت حرکت اقتصاد است که هر تغییر در بخش مسکن و ساختمان به دقت از سوی ناظران رصد می‌شود. با این حساب، افزایش 24% تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مرداد ماه امسال نسبت به تیر ماه و رشد 6% تعداد این داد و ستدها در مقایسه با مرداد ماه پارسال می‌تواند نشانه‌های امیدوار کننده از رونق‌گیری نسبی در بازار مسکن و ساختمان پایتخت باشد. بررسی گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران نشان می‌دهد که تعداد داد و ستدهای انجام شده در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال نیز با رشد 1.5% به حدود 70,000 داد و ستد رسیده است. در بخش دیگری از این گزارش، متوسط قیمت 1 متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی 5 ماه نخست امسال به 4,550,000 تومان رسیده که در مقایسه با قیمت 1 متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران طی 5 ماه نخست پارسال افزایشی 5.5% داشته است. با توجه به نرخ تورم حدوداً 9% امسال، این رشد قیمتی میتواند به معنای کاهش قیمت واقعی متوسط هر متر مربع زیربنای مسکونی در شهر تهران در این دو مقطع زمانی به حساب آید. اما اواسط تابستان به طور سنتی فصل رونق‌گیری بازار اجاره هاست. خانواده ها تلاش میکنند تا پیش از آغاز فصل مدارس برای تغییر واحد مسکونی خود و پیدا کردن خانه جدید اقدام کنند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در مرداد ماه سال 96 شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران نسبت به مرداد پارسال بیش از 8% رشد کرده است. شاخص اجاره بهای مسکن در کل مناطق شهری ایران در مرداد ماه در مقایسه با مرداد پارسال افزایشی بیش از 7% را تجربه کرده که نشان می‌دهد افزایش اجاره بها همگام با نرخ تورم و حتی اندکی کمتر از آن بوده است. حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک، در برنامه تلویزیونی این رشد شاخص اجاره بها را حدود 10% دانسته و معتقد است این افزایش افزایشی طبیعی است.
در مجموع میشه گفتش که رشد اجاره بها در سال 96 نسبت به سال 95 در حدود 10%، یعنی اینکه متوسط افزایشش 10% است. با توجه به تورم حاکم بر کشور، با توجه به سودی که دارن بانک ها به مردم پرداخت میکنن، با توجه به رابطه ای که بین عرضه و تقاضا وجود داره، ما دوست نداریم حتی این 10% هم وجود داشته باشه. اما قاعدتا این اتفاق در این حد برای مجرین ما حداقلی است که امسال رخ داده و منطقی است.
اما امسال فصل گرم اجاره و تغییر و تحول واحدهای مسکونی علاوه بر اثرپذیری از عوامل بنیادین این بازار تحت تأثیر عامل دیگری نیز هست و آن تأکید بانک مرکزی برای رعایت سقف پرداختی نرخ‌های سود بانکی است که می‌تواند بازار اجاره را با تحولاتی روبرو سازد. ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان ایران، نیز در یک برنامه تلویزیونی به این عامل مؤثر بر بازار اجاره اشاره دارد.
اون مسئله رهن و اجاره که صحبتش هست که اجاره نقدی رو الان بالا بردن، اون دلایل زیاده داره. بله. یکی از دلایلش مسئله سود بانکی هست که طرف اگر ودیعه رو میگرفت میتونست ببره به یک کار دیگه، اگر اشتغال بود و یک کار بود به یک کار دیگه بزنه که سود بیشتری از بانک به دست بیاره، پس بنابراین اون ترجیح میداد که ودیعه بگیره. یا اینکه مثلا بعضی موقع ما خرید و فروشمون رونق داره، طرف میاد یه واحد مسکونی بخره، میبینه مثلا یه مقداری کم داره، حساب میکنه پیش خودش که من این واحد مسکونی رو میخرم، اینو اینقدر اجاره میدم، از رهن اون کمبود واقع خرید اون کسری بودجه که دارم تامین میکنم که الان هم که خرید و فروش نیست. الان چون اون ودیعه که میگرفت زیاد به کارش نمیاد، مجبور به اضافه بکنه به اون مبلغ نقدی. به همین دلیل یه مقداری محسوس میشه برای مستاجرها و احساس میکنن که این مبلغی که باید نسبت ودی بالا رفته توان پرداختشو ندارن.
بازار مسکن تحولاتی نچندان قابل توجه را تجربه میکند، اما همین تحولات نچندان قابل توجه میتواند زمینه ساز تغییراتی مرتبط با این بخش در کل اقتصاد در ماهای آینده باشد.
در مورد بازگشت رونق به بازار مسکن و ساختمان شنیدید در مرداد ماه امسال. آرش حسنی گزارش میداد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید و در ادامه میتونید همراه بشید با مهرداد قاسمفر. اگر علاقمند به برنامه‌های ادبی و فرهنگی هستید و در مورد مهدی اخوان ثالث بشنوید در برنامه نمای دور نمای نزدیک. امیدواریم که بعد از این برنامه هم همچنان بتونید همراه ما بمونید و رادیو فردا رو همراهی کنید. هر جایی که هستید امیدواریم که شب آرامی رو در پیش داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد. چهارم شهریور سال مرگ مهدی اخوان ثالث است. نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک استاد ادبیات و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آیه دکتر حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام، با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی ها و خراسانی ها نوعی رقابت و رفاقت توامان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلا بعض لغاقی به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیران بسیار تیزبین و با بصیرت است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم مروری بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کس دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد به شعر و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاده زبان نبود. تعدیدات زبانی در زبان او بسیاره و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نوشتن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی‌ها، هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسست‌هایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشست به اصطلاح. ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان رو از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود. سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم، این است که اخوان اون کاری کرد اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانه خودش قرار داد و تاثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش، که از جمله نسلی که اخوان و شاملو غیره بودند. اینجا میرسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته های شکوهمند از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس میکند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی، و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط به 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون فلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود، و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگان پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید، و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشتری تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تعمیم دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک، و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست، این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با دکتر احمد کریمی حکاک، نویسنده پژوهشگر و استاد دانشگاه. تا هفته بعد.